كان من دعائه عليه السلام في مكارم الأخلاق ومرزي الأفعال اللهم صل على محمد وآل محمد. و بلغ به ایمانی اجمل الایمان. دعای مکارم الاخلاق امام سجاد هست که بعد از صلوات و درود بر پیامبر بزرگوار و آل اطهرش از خداوند مسئلت می فرمایند که بلغ، برسان. رساندن و ابلاغ همیشه در مقام تکمیله، یعنی چیزی الان هست، این توفیق رو بده که این صعود بکنه، حرکت بکنه به بالا و برسد به اون حد کمال. بلغ به ایمانی اکمل الایمان. ایمان خب میدانیم به معنای باوره. ایمان به خدا یعنی انسان خدا رو باور بکنه یا به معاد رو باور بکنه، و این باور هم باز درجات داره و این درجات به قول مرحوم خواجه نصیر که سه مرتبه درست میکنن در این مقام: علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین. باور انسان گاهی باور دانستنی است. باور دانستنی مثل کار ما، بحث میکنیم، استدلال میکنیم، صغرا و کبرا میچینیم، به یک نتیجه میرسیم. این نتیجه معلوم ماست، علم ما تعلق میگیرد به این. این یک مرتبه است. این رو خواجه علم و یقین میگه. در مقام ایمان و در مراتب ایمان یعنی این رو بهش میگیم باور علمی. عمده 90%، بلکه 99% از باورهای ما باور علمی است. بله، این چیه که ما خبر نداریم ازش. بله، آخه این صدا نبود در حیات مسجد. حالا تذکر بدید. بله، نه شب، نه شبستان ها حق دارن در حد خودشون هر کاری بکنن، اما توی حیات نباید باشه، مزاحم درسای دیگه نباید. بنابراین اون چه که ما داریم در این باورها، باورهای علمی است، بیشتر از این نیست، اما یک مرتبه بالاتر داره این باور، و اون باور به اصطلاح تعبیر ایشون بعد از علم الیقین عین الیقینه. باور عینی مثل این میمانه که من بیشتر از اون چه که علم پیدا کردم، باور علمی پیدا کردم، خودم ببینم مثل آتش. آتش اگر خودم دیدمش، حالا در باورهای ما مثال زدن مشکله، مثل کسی که معاد رو ببینه. آتش یه وجود علمی داره در تصور، یک وجود عینی داره. این وجود عینی یعنی ببینمش خارجن، این آتشه. ببینم در اینجا، در این باورهای خودم. البته دیدن در همه اینها ممکن نیست. حالا یمکن ان یتفق للاوحدی من الناس، این از نظر ما اشکالی نداره، که من که نقلم میکنن. مثلا کسانی، اون زید بود از اصحاب، زید ابن حارث هست ظاهرا، که از اصحاب رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه بود، خدمت آقا رسول الله رسید. حضرت احوالش رو پرسیدن، فرمودن کیف اصبحت؟ جواب داد اصبحت و موقنن. خب این ادعای بزرگی است. حضرت نگاهی بهش کردن، یه سوال، حالا این سوال ممکنه با نگاه بود یا واقعا با تکلم بود، که ادعای بزرگی کردی موقنن، این نشانه چیه؟ گفت یا رسول الله، الان دارم میبینم این اصحابی که اینجا نشستن، میبینم کدامشون تو بهشتن، کدامشون تو جهنمن. میخوای برات بگم؟ گفت گویم یا فرو بندم نفس، لب گزیدش مصطفی یعنی که بس، هر که را اسرار حق آموختند قفل کردند و دهانش دوختند. میبینه اما حق گفتن نداری. این هم یک باوره، باوری که با دیدن توأم بشه. خب این خیلی مرتبه بالایی از باوره. یه وقت من میشنوم که مثلا فلان مطلب اگر پیش بیاد این عارضه برای انسان پیش میاد، میشنوم علمن تو کتابا خوندم، یه وقت میبینم این رو درد کشیدن رو میبینم که این داره درد میکشه در اثر این عارضه، این مرتبه بالاتره. اما یک مرتبه ای هست بالاتر از این در باور که اون حق الیقینه، یعنی بعد از علم الیقین و عین الیقین میرسه به حق الیقین. حق الیقین این است که در تصور آتش، تصویر ذهنی آتش، دیدن آتش، در این مرحله آتش خود منو بسوزانه، این عین الیقینه، عین الیقینه. یعنی دیگه در اینجا این حق الیقینه، این دیگه بالاتر از این تصویر نداره. قیامت رو باور کنیم، قیامت رو ببینیم، خودمون متنعم باشیم به بهشت و معذب باشیم به جهنم، این حق الیقینه. این مراتبی است که باور انسان میتواند طی کند و این فقط در امور اعتقادی نیست، در امور عادیه هم این مراتب وجود داره. ولذا مثال میزنیم به آتش سوزوندنش، دیدنش، وجود ذهنیش. نسبت به باورهای معنوی ما مسئلمون این است که همون مرتبه اول رو اگر ما بتونیم درست طی بکنیم خیلی کار کردیم، یعنی مرحله علم الیقین. ما در همین مباحثات، به هر حال انسان علم هم مراتبی داره، یه وقت علم هست مثلا علوم تجربی، در علوم تجربی هیچ وقت یقین حاصل نمیشه، 100% اتفاق نمیفته. دارو درست میکنن، این شیمیدان، راههای طبی، اینا همه درصدهای اوغلایی است، 80%، 70%، 50%. یه دارو رو برای این ایگولا هست، این ویروسی که پیدا شده، میکروبی که پیدا شده، آزمایش میکنن. خب اینا اگر به این نتیجه برسن که 55% اثر داره، بلا فاصله تولید میکنن و به مریض ها میدنش، 55% اگر احتمال تأثیر بدن. اینها در علوم ما نوعا اینجوره. ما بله در ریاضی این مرتبه بالاتره، اگر گفتیم 2 تا 4 تا این دیگه مسئله 55% و 70% نیست، این 100% 2 تا 4 تا. در خود علم هم دانستن انسان مقول به تشکیک و دارای مراتب مختلف. اگر ما موفق بشیم که این ایمان خودمون، چون باور در ماها در مردم عادی ممکنه تفاوت بکنه، اما باور در ماها نوعا سرچشمش از دانستن و علمه، ما میخوایم 2 تا 4 تا بکنیم و این در قضایای منطقی که ما میچینیم و در اون چه که ما میخوایم نتیجه بگیریم، در این مجموعه اون باوری که بهش میرسیم باور علمی در درجات خیلی بالا هم نیست. توجه بهش داشته باشیم. این که ما برسیم به نتیجهی مثل 2 تا 4 تا در قضایا بسیار بسیار صعبه، اما تازه اگر ما توانستیم این مرحله را طی کنیم، تازه به این مرحله و مقام اول رسیدیم. یعنی این باور از نظر علمی در ما پیدا بشه که واقعا خدا هست، باور کنیم، باور کنیم. یه وقت درس مباحثه همین چیزا هست، استدلال میکنیم اما با عمق جانمون باور نمیشه. ما خدا رو اگر صفاتش رو باور کنیم، خب خدا حضور داره، اون روایت داریم که در اینجا یک بچه اگر هست جلوه این بچه 1-2 ساله گناه نمی کنه، میگه ممکنه این زبونش واس شد، بره بگه آبروریزی بکنه، درسته؟ خدا رو اینقدر ما باور نمی کنیم. ما یه نوعی عرض میکنم، باور نمی کنیم، برای خدا اینقدر حضور قائل نیستیم. در اونجا وقتی که یوسف پیغمبر در اون قضایاتی در به اصطلاح قصر عزیز، اینجا در روایت هست که زلیخا وقتی یوسف رو کشون در این اتاقهای پی در پی و بردشون اتاق هفتم کجا، یوسف دید که این زلیخا اونجا یه دستمالی چادری مثلا برداشت و رو سر یه بتی که اون کنار گذاشته بود کشید. گفت این چیه؟ چرا این کارو کردی؟ گفت این بت منه، من اینو پرستش میکنم، ولذا این چادر رو روش انداختم، این پارچه رو روش انداختم که ما رو نبینه داریم گناه میکنیم، میخوایم گناه بکنیم. یوسف گفت این نسبت به بت خودش این باور رو داره، اون وقت من نسبت به خدا، خدا شاهد نیست در اینجا که من چه میکنم؟ او پیامبر است، او دارای مقام عصمت است، اما چرا در روایت به این جهت تنبیه میکنن؟ برای مثل من هست که میخوان بگن که تو گاهی برای اعتبارات ارزش قائلی، جلو و افراد گناه نمیکنی. چرا؟ چون میبینه آبرو تو میبره. خب آبرو رفت چی میشه؟ اگر آبرو رفت از زندگی میفتی. من باور دارم در همین جا که این آقایی که میخواد آبرو ببره در زندگی من مؤثره. این خلاف اون چی هست که لا اله الا الله، قولو لا اله الا الله تفلحو، این خلاف اونه. اگر من باور دارم این هم یک بیچاره ایست مثل بقیه، چکار میتونه بکنه؟ خداست که در اینجا میتواند کار بکنه و تأثیر کنه. لا مؤثر فی الوجود الا الله، جز او مؤثری نیست. ما برای همه حساب میکنیم، برای دیگران حساب نمیکنیم. به قول تمام کنم این مطلب رو، مرحوم شیخ جعفر ششتریه، شیخ جعفر ششتری از اعلام دیگه از بزرگانه، ایشون در تهران منبر میرفته، زمان قاجار بوده، آمده بوده تهران منبر میرفته در این مسجد سپه سالار که الان شهید مطهریه. در اونجا جمعیت جمع شده خیلی مفصل. یه روز میاد، ماه رمضان بوده، میگه فردا بیاید یه حرفی میخوام بزنم که نه خدا گفته، نه پیغمبر گفته، نه امام گفته. خب جالبه که چی میخواد بگه که نه خدا گفته، نه پیغمبر، نه امام. مردم جمع شدن. فردا آمد، مثل ماها که کای حرف میزنیم که هیچ که نگفته، از این قبیله دیگه. همه جمع شد در اونجا، گفت ایها الناس، خدا میگه بیاید موحد باشید، پیغمبر میگه قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بیاید موحد باشید، امام میگه بیاید موحد باشید، اما من امروز به شما میخوام چیزی رو بگم که هیچ کدوم نگفتن، و اون اینه، مردم شما رو به خدا بیاید مشرک باشید، مشرک باشید، اما خدا رو هم لااقل یه شراکتی در کارا بهش بدید. شما همش تأثیر رو به دیگران میدید، همش دیگران رو میبینید، خدا رو هم یه جزئی در کنار دیگران ببینید، مشرک باشید لااقل. مشرک یعنی چی؟ یعنی غیر خدا رو هم مؤثر در کار میدونه. شماها اصلا از این حرفا گذشتید، اصلا برای خدا قیمتی قائل نیستید در کارها، باوری نسبت به حضور او ندارید. دید مشرک باشید در کنار دیگران. زید، ام، بک، حسن، حسین، همه تو زندگی من مؤثر میدانم، اما خدا رو نمیدانم، حسابی با او باز نمی کنم. با این آقا حساب باز میکنم، میگم خب تو حاضر این کار رو برای ما بکنی؟ چنین چنان روش حساب میکنم دیگه، برنامه میریزم، اما رو خدا حاضر نیستم حساب کنم، رو خدا حاضر نیستم باور کنم. گیر ما این است. ولذا ما این که امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه دعا میکنن و بلغ به ایمانی اکمل الایمان، از خدا درخواست میکنن، چون در همین باور علمی به قول ملا صدرا، من صغرا چیدم، کبرا چیدم، نتیجه که میخوام بگیرم نتیجه افاضه‌ای است. یعنی چی نتیجه افاضه ایست؟ یعنی تا او افاضه نکنه نتیجه برای من در علوم حاصل نمیشه، نه در علم دین، در کل علوم. نتیجه صغرا و کبرا افاضه است، پس او باید بده. امام سجاد از خدا میخواد، خدا یا بلغ به ایمانی اکمل الایمان. این به مناسبت روز چهارشنبه، البته در آستانه شهادت امام بزرگوار، امام همام، محمد ابن علی الباقر هم هستیم، بنیانگذار و اساس دهنده اون چه که ما امروز بر سر سفرش نشستیم و داریم بهره برداری میکنیم و این حوزه های علمیه و حرکت عظیم فرهنگی در دنیای اسلام بعد از اون فشارهای قصه کربلا و خفقانهای دوران امام علی ابن الحسین، یک حرکت فرهنگی که این حرکت فرهنگی در دوران فرزند بزرگوارشون امام صادق به اوج رسید و اگر این ظرف و این فرصت نبود، امروز نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان، امروز از شیعه نامی نبود، چون همه چیز رو برده بودن، همه چیز رو ساقط کرده بودن، مردم رو با تبلیغات عجیب و غریب تحت تأثیر قرار داده بودند. اما امام باقر یک مرتبه آرام این حرکت رو عوض کرد. در آستانه شهادت این امام همام هستیم، انشاءالله در درس فقه یک قدری بیشتر خواهم گفت. اما بحث ما روز گذشته، یعنی بحث ما اساسا در این بود که بعد از آنی که ما کبرای قاعده قبح عقاب بلا بیان رو تمام کردیم، نیاز داریم به تحقیق صغرا، کبرای حکم عقل. حالا هرچی مخواد باشه، حکم عقل هرچه، بناء عقلاس، قوه عاقله، ادراکش، هرچی مخواد باشه، صغرا میخواد. و همه استدلال ما در مقام به این کبرای عقلی متوقف به این است که این موردی که ما میخوایم بهش استناد کنیم صغرا باشه برای اون کبرای عقلی. ولذا بحث بر این افتاد که در اینجا در صورت احتمال و تکلیف، یعنی شبهه، حالا وجوبی تحریمیش الان کار نداریم، شبهه، جایی که مکلف احتمال و تکلیف میده، در اینجا با اینکه احتمال محرم میده، احتمال منهی میده، اما آمد و مرتکب شد. حالا که مرتکب شد، تارک احتمال، تارک احتفاظ بر احتمال تکلیف، آیا در اینجا صغرا هست برای قاعده قبح عقاب بلا بیان؟ چون در اینجا بیانی براش نبوده، اگر بیان بود که احتمال نبود، احتمال تکلیف میده، اگر بیان آمده بود که علم بود، احتمال بیان نیست. اگر مولا در اینجا عقابش بکنه، آیا این عقاب کردن هل یکون و ظلمن یا لا یکون و ظلمن؟ ما ناچاریم قصه رو به ظلم منتهی کنیم. چرا؟ برای اون که قبلا گفته این حکم ادراک قوه عاقله، عقل عملیه به اصطلاح. در عقل عملی دو تا استقلال بیشتر عقل نداره، یکی استقلالش به قبح ظلم، یکی استقلالش در حسن عدل. ما در این بحث بودیم. حالا مرحوم میرزای نائینی نظریه‌ای دادند، مرحوم، البته نظریهشون در اجود و تقریرات و فوائد متفاوت بود، مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله علیه نظریه دادن، ایشون هم دو جور نظریه دادن، یک نظریه بر مسلک خودشون که حکم عقل و قضایای مشهوره عقلائیه می دانن، یکی بر مبنای مشهور. و در روز گذشته هم جوابهای سیدون الاستاد رو مفصل نسبت به فرمایش مرحوم شیخ اصفهانی طرح کردیم که دیگه بر نمی گردیم. حالا در اینجا ما چه کنیم؟ ما چه کنیم؟ میخوایم حرف بزنیم دیگه. مرحوم میرزا اون تصویر رو در انطباق قاعده عقلی بر ما نحن فیه کردن، جواب داده شد، تمام نبود، خلاف مبنای خودشون بود، مرحوم ها چه وارد شدن، اشکال شد. ما چی میخواییم بگیم؟ اولا ما چی میخواییم بگیم و بعد اشکالات سیدون الاستادم ارزیابی بکنیم. این مقدمه میخواد به عنوان وقت تحقیق. در اینجا باز اشاره کنیم به این مطلب که ما قبح عقاب بلا بیان رو، این قاعده عقلی رو، تصویر اصلیش رو عرض کردیم. در مقابل اشکالی که باز استاد بزرگوار داشتن در مورد اینکه عقل اصلا عقاب رو درک نمیکنه، نمیفهمه عقاب یعنی چی. وقتی نمیفهمه یعنی چی، چجور میخواد ادراک کنه اینجا هست یا اونجا نیست؟ در اونجا یه حرفی زدیم که یک اشاره بهش بکنیم و اون این بود که اینکه ما بگیم، بعضی از آقایون هم باز دیدم دیروزم اشکال میکردن، باز بیایم بگیم قبح عقاب بلا بیان، ما خیال میکنیم در اینجا قوله تعالی قبح عقاب بلا بیان یا قال رسول الله قبح عقاب بلا بیان، این که نیست، وحی که نیست. قبح عقاب بلا بیان حتی یک حکمی نیست که منفردن عقل داشته باشه، یعنی عقل آمده باشه بگه مستقل باشه به قبح عقاب بلا بیان، اینم نیست. بلکه در اینجا این حکم عقلی از تبعات حکم عقل در باب اطاعت و عصیانه. درست شد؟ ما میگیم اطیع الله و اطیع الرسول، مگه اونجا همه نمیگن که این آیه شریفه و این امر به اطاعت ارشاد به حکم عقل؟ همه میگن این متفقون علیه، همه میگن معناش این است که حاکم در باب اطاعت و معصیت عقله. خب وقتی حاکم در باب اطاعت و معصیت عقله، باز در اینجا عقل بدانیم یک حکم انفرادی به حسن طاعت و قبح معصیت نداره در اونجا هم، بلکه اونجا هم از تبعات چیه؟ استقلال العقل به حسن العدل و قبح الظلم، این از تبعات اونه، حکم عقل عملیه. و الا در مورد طاعت یه حکم مستقل انفرادی برای طاعت و معصیت نداره عقل. در این وقتی اینجور شد، پس ما توجه داشته باشیم ریشه کجاست، اصرار نکنیم تعبدی در کار نیست رو کلمات در اینجا. ما ریشه حسن عدل و قبح ظلمه و عقل مستقل وقتی طاعت مولا رو میسنجه در ارتباط و تعامل بین موالی و عبید، فرقم براش نمی کنه موالی مولای حقیقی و عبید باشه یا موالی عرفیه، تفاوت نمی کنه برای عقل. در تعاملات بین موالی و عبید اطاعت العبد لمولاه حسن می دانه. چرا؟ چون عدله، وضع و شیفی مواضعه، عبد باید از مولا اطاعت بکنه. از اون طرف عصیان را ظلم می دانه، ولذا حکم عقل، ریشه این حکم عقلی که اینجا ما بحث میکنیم تو اطاعت و عصیانه، و ریشه حکم عقل اونجا در کجاست؟ در حسن عدل و قبح ظلم. اگر این مطلب رو تصویر کردیم، حالا چیزی که ما اینجا داریم، تمام بحث ما این است که ادراک بکند قوه عاقله، یا به قول مرحوم حاشیه بناء عقلا، حسن و قبح ذاتی نباشه، این دخیل در کار ما نیست، برخلاف تصوری که فرمودن، این ربطی به کار ما نداره، این اختلاف مبنا آثار جای دیگری در اینجا نیست. اگر در اینجا ما آمدیم بحث میکنیم که این آقای عبد نسبت به مولای خودش شکی نیست، اگر این عبد تکلیف را ان علمن ترک بکنه، غرض مولا رو احراز شده ترک بکنه، احراز میکنه غرض مولا اینجا هست ترکش میکنه، هو آس نسبت به مولا، این شکی درش نیست، و آسی که شد عصیان قبیح هست، مؤاخذه بر این عصیان هم حسن هست از نظر عقل، چون عدله، وضع و شیفی موازه عدله، این عصیان ظلم قبیحه، اگر مؤاخذه ای رو صورت بگیره حسنه. چرا؟ چون عدل، باید خطاکار رو مؤاخذه کرد. هم در ادراک قوه عاقله ما اینجوره، هم در بناعات عقلایی اینجوره، نظام اونها هم اینجوری سر پا باقی میمانه. مسئله ما در اینجا عبارت از این است که ما این آقای عب تکلیف رو علمی رو ترک نکرده، ان احرازن ترک نکرده، احتمال و تکلیفه شبه هستی که احتمال میده مولا اینجا نهی داشته باشه، فحص و همه کاراشو کرده به نتیجه نرسید، مأیوس شد. اما یأس، نه یأس از فقدان غرضه، چون ما هیچ وقت نمیتوانیم یأس پیدا کنیم از عدم وجود غرض. یأس از این است که در این بین چیزایی که ما داریم بیانی بر این غرض نیست. یأس معناش اینه، مأیوس شد، اما احتمال تکلیف فی الواقع میده. اگر این آقای مکلف احتفاظ کرد بر این احتمال، اینقدر آدم خوبیه که این حتی احتمال بده، این آقای مولا، این آقای مرجع، این کسی که حالا علیه حال یک تفوقی بر او داره که التزامی به گوش کردن حرفش داره، پدر، رضایت پدر، احتمال میده در این است که این کار رو بکنه، انجام میده. خب این خیلی آدم خوبیه. کسی که تحفظ بر احتمال غرض مولا داره آدم خوبیه. اما کسی که احتفاظ بر غرض مولا نکرد، بر احتمال غرض آمد، این احتمال رو ترک کرد، احتمال حرمت میداد، ترکش کرد. حالا که ترک کرده، تمام حرف ما اینه. اولا مسئله اینجاست که اون چه که این انجام میده ترک احتمال غرض، یا بهتر بگیم ترک و تحفظ علی احتمال الغرض، آیا اسیان لمولا یا اسیان نیست؟ حرف ما اینه. اگر اسیان باشد ظلم للمولا، وقتی ظلم للمولا شد مؤاخذه بر این میشه حسن، عدله. اما اگر ترک احتمال، ترک تحفظ بر احتمال اسیان نباشد، پس ظلم نیست. وقتی ظلم نیست مؤاخذه قبیحه. و لذا من عرض کردم اینجا عقاب موضوعیت نداره، عقاب به معنای عذاب اخروی. عقل کار نداره که اونی که مولا برای این اسیان در نظر میگیره چیه. و لذا گفتیم در قاعده بگذاریم ما یترتب علی الاسیان، ما یترتب علی الاسیان پیش شرع عقابشه، پیش عقلا مؤاخذه شونه. عقل به این کار نداره که جنس این مؤاخذه چیه یا چجوری این مولا میخواد مؤاخذه بکنه. عقل کارش اینه استحقاق درست میکنه که اگر اینجا این آقا عاصی شد، استحقاق مؤاخذه از مولاش داره. مؤاخذه پیش موالی عرفی همین مجازات هاست، مؤاخذه پیش مولا عقابیست که نمیفهمیم چیه، نمیفهمیم چیه. اما این استحقاق داره، استحقاقم داره، معناش این نیست که مولا فعلیتا عذابش بکنه. ممکنه مولا ببخشدش، عفوش بکنه، ما به اون کار نداریم. عقلم مسئول این نیست که مولا بعدن چیکار بکنه، میبخشه یا الالعبد میسوزوندش، به این کار نداره. عقل میاد استحقاق درست میکنه، میگه اینجا این کار رو مولا بکنه حسنون، این کار رو اینجا بکنه قبیحون. ولذا این قاعده یک قاعده نیست که به قول معروف ما تعبد به الفاظش داشته باشیم. آقایونی که آمدن این انتقاقات رو صورت دادن، از اون حسن و قبح عقلی، احکام عقل عملیه انتزاع کردن، حسن اطاعت و قبح معصیت را بعد آمدن اینجا تطبیق کردن، اونی که در مقام تقریر حکم عقل درآوردن این شده، قبح عقاب آمدن گفتن. نیست سر و کارشون بیشتر با عقاب و براءت و اینا بوده، تعبیر عقاب کردن. تعبیر عقاب یک تعبیر اصیل نیست، توجه داشته باشید. مراد از عقاب در اینجا اونی که مربوط به حکم عقل هست عقاب نیست. سید و الاستاد حق دارن اشکال کنن که عقاب شرعی و عقل میفهمه چیه، با اون مبانی که در باب عقاب ذکر کردن و ما هم ذکر کردیم. ما اینجا این بحثمون نیست بفهمه یا نفهمه عقاب چیه. عقل میگه بابا بین موالی و عبید اینجور هست که اگر اسیان محقق شد، در اثر اسیان یه چیزایی بار میکنند، یه توسری بیزنن تو سرش، یه مؤاخذه‌ای میکنن، یه به اصطلاح چیزی بهش میگن، هر چی میخوان بگن. این استحقاق داره براش، اگر عاصی شد استحقاق برای او داره. حالا مولا شرعیه، اون عقاب‌های اونجوری داره. مولا عرفی، زندان و بند و کتک و شلاق داره مثلا. بنابراین اگر قاعده این شد، ما در اینجا این نکته رو بخوام عرض کنم، توجه داشته باشیم، این که ما بیایم بگیم حساب شرع در اینجا جداست از حساب موالی و عبید عرفیه و در اینجا عقل راه نداره، این حرفو نمیتونیم بگیم. چرا؟ برای اینکه ما میخوایم بگیم مولای حقیقی او هم دقیقا ملتزم است به اون چه که موازین جاریه بین عبید و اماع، بین موالی و عبید عرفیه است. عقلا یا عقلاء شرع دقیقا ملتزمه. از کجا ملتزمه؟ ما در آیاتی که داشتیم و استدلال کردیم به اون آیات برای اعتبار براءت یادمون هست، یکی از آیات این بود و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. اونجا زیاد بحث کردیم، خیلی بحث کردیم که آیا در اینجا فعلیت عذاب مراده، عذاب امم سابقه است یا نه استحقاق عقابه، سابقه و لاحقه فرق نمی کنه. اونجا نتیجه‌ای که رسیدیم این بود که در اینجا نفی استحقاق عقاب می کند مولا عند عدم الحجه، یعنی اگر این عبد، این مکلف حجت بر تکلیف براش قائم نشد ما مؤاخذه نمی کنیم. این بود دیگه. حتی در اونجا این مطلب رو عرض کردیم که مولا مؤاخذه نمی کنه، نه اینکه بالفعل مؤاخذه نمی کنه، بلکه استحقاق مؤاخذه رو مولا داره نفی می کنه. یعنی در اینجا اگر این شخص حجت نداشت لا یستحق المؤاخذه، اگر حجت بر محرمی براش اقامه نشد انجام داد یا حجتی بر واجب اقامه نشد ترکش کرد، لا یستحق المؤاخذه، اصلا استحقاق مؤاخذه نداره. خب این معنا چیه؟ معنای این چیزی که از این آیه شریفه و تمامیت دلالتش برای ما کشف میشه که دقیقاً آیه شریفه همون چیزی را میخواد بگه که ما در قصه عقل میایم میگیم و این نتیجه گیری رو میکنیم که قبیح هست عقاب بلا بیان. قبح عقاب بلا بیان نتیجه گیری از حکم عقلیه در به اصطلاح حسن عدل و قبح ظلم. یعنی بعد از طی مقدماتی میرسه به این نتیجه که در اینجا تفویت غرض المولا اسیانا، منتها این تفویت غرض مولا اگر ان بیانن باشه عقل میگه، ان حجتن باشه شرع میگه، مولا میگه، مولای حقیقی میگه. اینجا اگر ان حجتن باشه استحقاق عقوبت هست، اما اگر ان حجتن نباشه معناش چیه؟ معناش این است که استحقاق عقوبت نیست، استحقاق عقوبت نیست. و این رویه است که نه تنها استقلال عقل هست، رویه است که عقلا هم دارن. عقلا در اینجا در این معیارهایی دارن بین موالی و عبید، رئیس و مرعوس، حالا شما هر تعبیر میخواید بکنید، بین موالی و عبید عرفیه. اگر دستور این آقای مولا داد و این عبد، این دستور با بیان متعارف بهش رسیده بود، بخشنامه دیده بودش، در اینجا اگر تخلف کنه انجام نده توبیخش میکنن، توبیخ اداری دا هست دیگه. حتی اگر بخشنامه بیاد اتاقش و این به طور غیر موجه در اداره نبوده یا در اتاقش نبوده، باز هم توبیخش میکنن. چرا؟ چون این باید فحش میکرد، این اشکال از اینه. اما در اینجا اگر صرف الاحتمال باشه، یعنی حجتی قائم نشده بر من، بیانی نیامده، حتی حالا میگیم حجت عقلایی، حجت عقلایی با حجت عقلی با حجت شرعی با هم فرق میکنه، اینو بعد میگیم، اینا با هم تفاوت دارن، اما به این کار نداریم. اینجا اسیان اگر شد ترک و تحفظ علی الغرض، ترک الغرضه، ان حجتن بود که حالا احتیاطی ها میگن و به قول اخباری ها میگن، بعد میایم میگیم اینو حرف نداریم درش. جاییست که احتمال تکلیف را بدون ایه حجتن علی تکلیف، بدون ایه حجتن علی ثبوت الغرض آمد و ترک کرد، اینجا نه عقلن و نه شرعن و نه عقلاءً اسیان نیست. ترک احتمال غرض، ترک احتمال تکلیف، عدم الاحتفاظ به غرض و عدم الاحتفاظ به تکلیف، این اسیان نیست. وقتی اسیان نبود لا محاله، لا یترتب علیه ما یترتب علی الاسیان. و اگر در اینجا مولایی بیاد مؤاخذه کنه این تارک رو، کار مولا ظلمه، یعنی وضع و شیفی غیر موضعه هست. مؤاخذه توبیخ بر سر جاییست که اسیانی باشد، اسیان تحقق پیدا بکنه، ظلم اسیانه. در اینجا اسیانی وقتی نیست، توبیخ به چه مناسبت باشه؟ این توبیخ قبیح میشه، قبیح میشه عقلن، مذموم میشه عقلاءً، شرعاً هم ارزم به حضورتون که نفی استحقاق کردیم در اونجا در و ما کنا معذبیم. بنابراین به طبع اولی در اینجا احتمال تکلیف منجزیت پیدا نمیکنه. درست شد؟ این ارزم به حضورتون که بیان بدویست که بعد ادامه بدیم وقت گذشت انشاءالله تا فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. بله، شنبه روز عرفه تعطیل، یک شنبه هم تعطیل، دو شنبه انشاءالله چون ما هم روزه داریم. بله دو شنبه، بله شنبه تعطیل روز عرفه، بله انشاءالله دو شنبه.